أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدي بساهته قدسی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات عنایت بفرم. اللهم صل علی محمد. بحث مقامات ملکوتی و عظمت های ویژه اهل البیت علیهم السلام، خصوصا حضرت صدیقه طاهره، شاید در بین ما یک امر روشن و بدیهی باشه که یک سری امتیازات ویژه حضرات دارن. منتها ما باید آنچه را که به صورت روشن پذیرفتیم به صورت مستدل، موجه و برهانی بپذیریم، وگرنه خب شبهات میاد کارش رو میسازه دیگه. و از طرفی علاوه بر برهان و توجیه قطعی باید عمق ببخشیم به این معنا. قبلا توی جلساتی سالهای پیش راجع به این روایت شریفه من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه گفتگو کردیم که این روایت آشنا و معروفیه، کسی که امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرد. عمده اینه که این معرفت امام زمان چیه که انسان را از مرگ جاهلی نجات میده؟ چه معرفتی؟ روایت میفهمد معرفت امام زمان انسان را از مرگ جاهلیت نجات میده، نه محبت و نه اطاعت و نه تبعیت. نفرمود من مات ولم یطع ولم یتبع ولم یود ولم یحب، امثال اینها. من مات ولم یعرف، معرفت یک چیزه، محبت یک چیز، اطاعت و تبعیت یک چیز دیگه است. خب حالا اون گوهر نجات بخش که معرفت باشه چیه؟ یعنی همین که بدونیم ائمه یا امام زمان اسمش چیه، چند سال سنشه، اینا شناختای شناسنامه‌ای که درد رو دوا نمی‌کنه. بدانیم که مثلا امام زمان از ویژگی‌های منحصر به فردی برخورداره، از همه شجاع‌تره، از همه عالم‌تره، از همه اتقى الناس، اشجع الناس، اعدل الناس، عادل ترین است. اینم معاویه میدونست، معاویه میدونست که علی از همه ویژگی های خوب رو بیشتر دارد. وقتی که زرار ابن زماره آمد خدمت حضرت امیر و بعضی از صفات امیرالمؤمنین رو توصیف کرد، داره که معاویه همچنان گریش گرفته بود که اشکاشو با آستیناش پاک میکرد. بعد گفت واقعا درست گفتی علی، همینطور بود که تو گفتی. یعنی آنچه یکی از بهترین یاران امیر المؤمنین راجب حضرت امیر در ویژگی ها و صفات روحیش و در ویژگی های رفتاریش میدانست، معاویه هم میدانست، تصدیق هم کرده بود و میکرد. اینطور نبود که ندونه که. بس چی؟ شما چی دارین که معاویه نداره از معرفت؟ تازه اتفاقا معاویه میزان معرفتش به امام زمان شاید 10 برابر بنده و شما باشه نسبت به امام زمانم. این معرفت چه معرفتیه؟ معرفت به این که او از جانب خدا انتخاب شده و امامتش امر الهیه، اینم میدونست معاویه. دونه بود ندونه که. این که چه کارهایی کرده اینم میدونست. مثلا چی دارین که معاویه نداره؟ معاویه هم میدونست امام منصوب من عند الله هست و واجب الاطاعه. دانه معرفتشو داشت، عملشو نداشت. بعد دوباره بازبینی کنیم به چیزایی که فکر میکنیم خیلی برامون روشنه، اتفاق خیلی مبهمه. بعد دوباره بازبینی کنیم رو راه های شناخت امام، که 14 راه شناخت امام داریم، کدوماشو طی کردیم. یکی از اون راه ها هم البته راه قرابت روحی و نزدیکی درونیه، بهترین راه شناخت. سلمان این راه رو طی کرد، کلاس امام شناسی و نمیدونم بحث انسان کامل و اینا نخونده بود که، خودش شد و رسید و فهمید. بعد از این که آنچه از شبهاتی که در مورد اهل بیت گفتن باعث میشه که ایمانهای سطحی که روی عقاید شنیدنی شنیدیم که گفتن امیرالمومنین مثلا خیلی خوبه، هم شنیدیم دیگه، درسته؟ همین شنیدر که شما راجب علی دارین، اون یکی راجب عمر داره، چه فرق بین شما و اون؟ شما فکر میکنین که مثلا اهل تسنن نسبت به عمر میگه یه آدم کلاش قلطاق چیزی بوده؟ همون توصیف قابی که شما وسطش عکس امیرالمومنین رو گذاشتین، اون وسطش عکس عمر رو گذاشته، یار پیامبر، غیور نسبت به اسلام، کسی که مثلا در راه پیامبر جانفشانی ها کرده. اینه دیگه، هیچ آدمی که عاشق انسان کلاش نمیشه که. اول اینه که آنچه شما نسبت به امامت و امامان معرفت پیدا کردید که نوعاً معرفت همینطور خطابعیه، گفتن و شنیدیم، بیش از این نبوده دیگه. اونم بالای منبرش علمای عامه گفتن و اونم شنیده دیگه. این تبدیل بشه به معرفت یقینی، این یک، نه معرفت خطابی. دو، این معرفت اولیه تعریف تبدیل بشه به معرفت عمیق‌تر، معرفت یقینی بشه که تا نلغزه با شبهات، دو عمیق‌تر بشه که میزان رشدی که به شما میده و بنده میده بیشتر باشه. میزان رشد ما تابع میزان معرفت ماست. و سه، از همه مهمتر، تبدیل بشه به معرفت قلبی، نه صرفا معرفت ذهنی. اون وقت میشه امیدی داشت به این که ما مقامات اهل البیت را، البته به اندازه ظرف خودمون، ظرف من و شما اینقدر، یکم کمتر یکم بیشتر، میخواد بزنه تو اقیانوس، بالاخره به اندازه خودش بگیره. ولی همین ضعف، همین قدم که هست، وقتی که اصلا تو اقیانوس نرفته، سنقیت پیدا نکرده، اصلا تو کویر گذاشتن یه لیوانو، چی درک میکنه از یه اقیانوس؟ صفر. از اقیانوس، به اندازه اقیانوس ما نمیتونیم درک کنیم. اما به اندازه خودمون میتونیم درک کنیم. به اندازه خودمون وقتی میتونیم درک کنیم که نحوه وجود ما که وجود علمی معرفتی هست، به اونها نزدیک بشه. یعنی این قرب پیدا کنه، عقلن دریافت کنه و بعدم قلبن دریافت کنه مقامات ائمه رو. خب، و اما امیدواریم یه سر نخهایی از مباحث بشه تو این گفتگوهای این چند شب بگیم، چون شاید هر یکی دوتا از این سرفصلها یک دهه لازم داشته باشه. اول اینکه یه بحثی مثل قلوف که مطرح کردن که شیعیان مبالغه و قلوف میکنن، این یه بحثیه که چند وجهیه. برای درک صحیح چنین مباحثی باید اولا با یک فهم عمیق از قرآن و معارف قرآن آدم همراه باشه. این یک، چه بخشش ریشه در تبیین آیات قرآن داره و تأویل آیات قرآن. بعضا ممکنه تأویل های نادرست و ناروایی از قرآن شده باشه، تا کسی مسلط به قرآن نباشه نمیتونه اونا رو حل و فصل کنه. و بعضیاش ریشه در بعضی تفاسیر آیات داره. مثلا میگن شیعه غلو میکنه، مثالش زدم دیشب، که میگه امامان علم غیب دارن، در حالی که خدا میگه پیغمبرش هم علم غیب ندارد. علم غیبش در حیطه رسالتشه، نه بیشتر. ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، یا قل ما کنت بدعا من الرسل، بگو من یه حرف تازه‌ای نیستم، یه رسولی هستم مثل رسولان پیشین، یه بدعت گذاری در بین رسولان، نوآور نیستم. و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، و نمیدانم که با من و شما چه خواهد شد. ان انا الا نذیر، من فقط آمدم هشدار بدم، خداوند چیزایی رو به من گفته، منم میخوام به شما آنچه خدا به من فرموده به شما منتقل کنم و هشدارش را بدهم. تعجب فهمیدین چی شد؟ پس یه دسته از این یعنی یه وجه از این شبهات و این مسائل کلن، حالا از شبه هم خارج باشیم، اینا برمیگرده به تحلیل آیات قرآن که اگر کسی نتونه تحلیل کنه طبیعتاً بخشی از کار عقیم خواهد ماند. باید بالاخره یا بپذیریم طبق این آیات که پیامبر مثلا علم غیبشون محدود به حیطه رسالتشون بود، مثلا غیبی که در حیطه وحی و رسالت و انذار و تبشیر هست میداند، نه اینکه عالم به غیب باشه مطلقاً، یا بعد اینو بپذیریم طبق این آیات، یا باید اگر اعتقاد دیگری داریم این آیات را نه توجیه که نشه ازش دفاع کرد، توجیه وجیه بکنیم که مقصود خدا چی بود. خدا که نمیخواد تو دست انداز بندازه ما رو، معما بگه توی مثلا بعضی از آیات بگه علم غیب به هیچ عنوان ندارد، تو بعضی از آیات به اشاره بگه علم غیب دارد، بعد ما این وسط گیر کنیم، یه عده اون آیات رو بگیرن یه عده این آیات. توجه فهمیدین؟ باید حکمت اینکه این آیات به این کیفیت آمده رو هم بتونیم درک کنیم، وگرنه قرآن میشه کتاب چیز دیگه، که یه کتابی که اصلا گروه فرقه فرقه درست میکنه، فرق اعتقادی پدید میاره، یه عده دیگر رو متهم میکنن به غلو با همین آیات قرآن و یه عده دیگر رو متهم میکنن به کفر با همین آیات قرآن. آیا قرآن مشکل در قرآنه؟ ابهام داره؟ تناقض داره؟ چند وجهی بیان کرده به طوری که مبهمه؟ پس چطور این کتاب نوره؟ این یه وجه بحث. یه وجه این مباحث ریشه در روایات داره، یعنی فردی که میخواد این مباحث رو طرح کنه و بپذیر و بفهمه و جمع‌بندی کنه باید با روایات هم یک آشنایی جدی داشته باشه، با مجموع روایات به اضافه علوم مربوط به روایت. روایت که فقط یه عبارتی نیستش که بیان شده باشه، این روایت رواتی داره، این راویان بعضن پیچیدگی های خاص خودشونو دارن، مثلا در یه روایت راویش احمد ابن محمده، خب این احمد ابن محمد مثلا سیاری یه فرد کذابه، آدم همینطور یه روایت رو برداره بگه تو کافی آمده، خب تو کافی شاید حدود 20 تا روایت از این آدم آورده، خیلی هاشونم کذبه، صرف این که تو کافی آمده که کفایت نمیکنه که. مثلا علم حدیث از رجال و درایه برای همین پدید آمده که آدم حواسش جمع باشه به این موارد، که صرفا یه روایت نبینه بگه آها این توی یکی از کتب معتبرم آمده پس اینجوریه مطلب. بعد جالبه بعضی از روایات، ما 4 تا احمد ابن محمد داریم تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه، یکیشون متهم به قلوب و کذبه، ملعونه، اونای دیگه خوبن. بعضی از روایات نیاورده احمد ابن محمد کدوم یکی از احمد ابن محمد هاست. توجه فرمودین؟ این علم رجال یه همینطور یه تفننی نیستش که یه بزرگوار یه عمرشو بذاره تو علم رجال، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای شوشتری، مثل حضرت آیت الله شبیری، چون دقت ها و ظرافت های خاص داره، بعضی چیز گره ها باش باز میشه. و همینطور علم درایه بعضی وقتا از اون طرف هم هست، یه فرد دروغگو که همیشه دروغ نمیگه، که مثلا یک فرد کذاب همه حرفاش که کذب نیست. اینم که صرفا با رجال بخواد آدم تا توی سند حدیث حدشه ای دید از حیث رجالش بگه خب پس میذاریم کنار چون این مخدوش. به قول مرحوم آقای نائینی، ان المناقشت فی احادیث الکافی حرفت العاجز، از شغل آدم عاجز و ناتوان در فهم متن بلند احادیث است که صرفا با سند تق تق روایت رو بندازه کنار. از طرفی بعضی از افراد خوبن که اینا معلوم نیست خوبن بالاخره یا بدن. مثلا همین جناب مفضل ابن عمر که توحید مفضل رو از ایشون داریم که از خواص یاران امام صادق و امام کاظم علیه السلامه، ایشون متهم به کذبه، متهم به جعله، متهم به غلوه. در بعضی از متون ایشون رو گفتن خیلی آدم خوبیه، در بعضی ها گفتن خیلی آدم مثلا بدیه. و منشأ یه فرقه ای در فرق باطنی شده. خب حالا چیکار کنیم؟ آدم حالا میفهمه یه کم که یه ذره ای که آشنا بشه بعد میفهمه که چقدر بعضی از افرادی که یکم علاقمند به مسائل مذهبی هن چقدر خیانت میکنن. بعضا یه دونه روایت رو میذاره توی سایتی، تو شبکهی، تو کانالی چیزی، یه دونه فتوا هم زیرش میذاره که این روایت به اون فتوا مغایره. بعد میگه بیا آخر زمانه، مخالف نص روایت داره چی کار میکنه؟ فتوا داده میشود. اینم از ناآگاهی دیگه. برای اینکه من به همه شما پیشنهاد میکنم یکی دو سه جلسه حداقل این رادیو معارف، حالا نمیدونم شبا یا صبح، درس خارج بعضی از فقها رو پخش میکنه. اون روایت که وقف شما نبود که امام دم گوش شما بوی بگه، که اون اون فقیه دیده. به این راحتی نیستش روایت. همین الان فقط همون بحث رجال روایت، گاهی وقتا 5 جلسه 6 جلسه یه روایتی که شما فکر می‌کنید خیلی ساده است، جهات مختلفش رو یه فقیه، نه یه طلبه منبری، فقیه مجتهد، از جهات مختلف بررسی میکنه، آخرش میگه که این روایت برای ما نمیتونه منشأ حکم قرار بگیره. به این راحتی ها نیست. بعد پس دومین علمی که لازمه برای تحلیل این چنین اموری، علم علوم حدیثه، از رجال و درایه و فقه الحدیث. سومین چیزی که برای این موارد لازمه، علم کلام و آشنایی با براهین عقائدیه که باید به اون سمت هم حرکت کرد. چهارمین نقل تاریخه. وقتی که غیر معصوم های متعدد آمدن گزارش دادن که مثلا فلان امام فلان کار را کرد، یه نفر نه، دو نفر نه، ده نفر نه، صد نفر نه، مکرر نقل شد که مثلا این امام در این صحنه مطلبی را از غیب اشعار فرمود، یا کرامتی اعجازی نشون داد. شما از کجا الان میگین حضرت عیسی مثلا مرده رو زنده میکرده؟ شنیدین دیگه، نقله دیگه، این میشه تاریخ. یکی از کارهایی که مرحوم علامه امینی انجام دادن و خیلی این کار ارزشمنده، جدای از نصوص دینی از آیات و روایات، جمع ادله تاریخی که در القدیر آوردن. بعد میدونین اصلا القدیر کیفیت جمع آوریش بر اساس شعراست. شعرهای قرن یک که راجع به قدیر شعر گفتن. شعر اون وقت مثل چی بوده؟ رسانه بوده. مثل این که بگن که مثلا این جریان قدیر در کدوم خبرگزاری ها منعکس شده، اینطور بوده، دست به دست می شده شعر. شعرهای قرن دوی که گفتن، شعرهای قرن سهی که گفتن، تا قرن نزدیک معاصر هم آوردنیشون. بعد در ضمن این جمع‌آوری اشعار، بعد مطالب دیگه ای هم از آیات و روایات و تاریخ و اینها آوردن. اصل کارشون ظاهرن تو که یادم میاد، نیتشون این بوده که اشعار شعرا رو راجع به قدیر جمع کنن، که خیلی کار مهمی هم هست. برای که ببینین این کار چقدر اهمیت داره، ما در مورد قدیر که کتاب کم نداریم، که از القدیر خیلی عظیمتر، جامعتر و عمیقتر کتاب ابقات الانوار مرحوم میرحامد حسین هندیه. این کتاب یک کتاب بی نظیره، بی نظیر. تا حالا که نظیر نداشته، و متاسفانه بخش های زیادی این کتاب از بین رفته. همون مقدارش که مونده که میگن یک سوم تا دو سومش از بین رفته، حدود 50 جلد الان، که متاسفانه همتی هم بر چاپش نشده، و اینم یه نکته دردناکیه که حالا مسائل پشت پرده ای هم داره که چرا چاپ نشده از طرف شیعیان و علمای شیعه. بعضن اما القدیر که چاپ شد، شما میبینید تو هر جلدش ده ها تقریض داره، چندین تقریض با قاف و تازا. یعنی مثلا اون چیزی که اول کتاب در مدح کتاب و نویسنده کتاب می نویسن، یک کتاب که خیلی ارزنده باشه، یک کتاب معمولی که چاپ بشه که کسی بهش تقریض نمی نویسه. کتاب های برجسته افراد رو وامی داره به این که اونا رو چگار کنن؟ ستایش کنن. ستایش اول کتاب. و این تقریض ها بخش عظیمش از طرف علمای غیر شیعه است. شاه حالا یادم نیست، یعنی استقصا نکردم، بد نیست آدم بشماره ببینه چجوریه، ولی فکر میکنم بیشترش از جانب غیر شیعیان باشه، یا حالا بیشتر نباشه خیلی ها، از رئیس الازهر و علمای بزرگ زمان و اینها تا علمای اعصار و علمای امصار دیگه کشورهای اسلامی، هرچی عالمه که سرش به تنش میارزیده تو اون عصر در بلاد اسلامی، برش تقریض زده. دین سرش چیه؟ سرش اینه که شعر خیلی کاربرد داره. کتاب القدیر تفاوتش با کتابهای دیگه راجع به قدیر اینه که ادبیاتی که راجب قدیر شکل گرفته رو محور قرار داده، و ادبیات ادب دیگه. شما یک شعر تو این کتابای ادب ادبیات عرب خیلی شعرهای مستهجن وجود داره تو هم کتابای حوزه. طلبه علوم اسلامی میاد که ادبیات عرب یاد بگیری که قرآن بفهمه، مواجه میشه با شعرهای مستهجن مثلا خاص. چرا حذفش نکرد؟ البته بعضا تو این 10-15 سال 20 سال اخیر بعضی از این کتابا رو آمدن اصلاح کردن، ولی چرا تو طول 1000 سال این کتابا رو اصلاح نکردن؟ چرا؟ چون شعرش میدرخشه. این کتابم محورش چیه؟ ادبیاته. خب این شعر یه سرگردن از اون شعر مثلا فرد با اخلاق بالاتر از حیث ادبی. خب این آمده کتابا رو پر کرده. توجه فهمیدین؟ یعنی ویژگی ادبیات اینه که یک هنر دیگه، هنر شما یه فیلم مثلا فرض بفهمید که بسیار عالی از حیث هنری با یک فیلم بسیار عالی از حیث محتوایی و بسیار افتضاح از حیث هنری، خب همه میرن اونو نگاه میکنن دیگه، چون فرد نشسته پای فیلم نیمده که پای منبر، نشسته برای سرگرمی و تفریح و اینا. هدف اصلیش یه ارتقاء معنویت نبوده که یک فیلم و سریالی رو نشسته ببینه، که هدف اصلیش مثلا تنوع و تفریح و اینایی بوده. بنابراین اونی که در این هدف ید برتری داشته باشه غالب میشه. بگذاریم. اون وقت یکی از ارکان تاریخ، چه گزارش های تاریخ چه اشعاری که شکل گرفته، اینه که این کتاب چون اشعار در بلند و برجسته و زیبا و متون ادبی فاخر راجب قدیر رو جمع کرده، که کتاب های کلامی که راجب قدیر نوشته شده این کار را نکردن، به همین خاطره که این کتاب اصلا زمان خودش فضای اندیشه اسلامی رو فتح کرد، همه جا رفت کتاب شریف القدیر. نه به خاطر بعضی از مثلا نقدهاش به خلفا، بلکه به خاطر اون ادبی که داشت. یکی از کارهایی هم که مرحوم سید رضی انجام دادن که این کار به شاید اصلا مدد ربانی بوده که به ایشون القا شده باشه، همین بود که در کتاب شریف نهج البلاغه چیا رو جمع کرد؟ خطبی، نوشته های، نامه های، کلمات قصاری که بلاغت خاصی داره جمع کرد. به همین خاطره که این کتاب خیلی رایج شد. اصلا بعضی از این خطبه های نهج البلاغه شما میبینید یه خطبه است 4 خطه، خطبه 4 خطی که نده، خطبه یعنی سخنرانی، سخنرانی که 30 ثانیه باشه که ما نداریم. که این تقطیع کرده اون قسمتی که خیلی از حیث بلاغی برجسته بوده، تقطیع دو نوع تقطیع کرده مرحومه سید رضی. یکی اونهایی که خیلی برجسته بوده آورده از حیث ادبی، یکی هم اونهایی که خیلی مثلا بعضن در زمان خلافت خود حضرت امیر، چون نوع اصلا این نهج البلاغه در زمان خلافت خود حضرت امیر بیان شده، چون در زمان پیامبر که امیرالمومنین مثل یک فردی بود که اصلا زبان نداره، اینقدر ادب داره، فقط چشم بود در مقابل پیامبر، چشمش به زبان پیامبر، زبانش هم چشم به حرفای حضرت. این امیر کلام گویی اخرس است معاذ الله در زمان پیامبر، زبان در دهان نداره. در زمان خلفا هم که زبان ناطقش رو بستن، کسی سراغش نیامد تا حرف بشنوه و اون حرفا بمونه در تاریخ. موند همون 4 سال خورده ای که تو اون 4 سال خورده ای این گوهرها بیرون آمد. که بعضی از محققین که جمع کردن فرمایشات حضرت امیر را حدود 14-15 جلده، یعنی 15 برابر نهج البلاغه. فقط یک جلد اشعار امیرالمؤمنینه، یک جلد دعاهای امیرالمؤمنینه و خطب شاید 7-8 جلده سخنرانی های حضرت. ایشون اون جاهایی هم که نقدهای تندی به خلفا دارن نوعاً نیاورده. حضرت امیر وقتی که نقدهای تند دارن مرحوم رضی نیاوردن، شاید علتش هم این بوده که میخواستن امیرالمؤمنین رو به همه تسری بده و این کارش هم گرفته، کما این که نهج البلاغه بیش از 30-40 تا شرح داره و کمتر از 1/10 شرح شیعیانه. عمده شرح‌های نهج البلاغه رو اهل تسنن نوشتن، یعنی جای خودش رو باز کرده. ادبیات اینه دیگه. به هر صورت در بحث این سلامات خط بفهم پس در رسیدن به حقیقت در این جور امور، اول قرآن، بعد روایات، بعد عقل، حالا در اعتقادات که چه حالا فلسفه باشه، چه کلام باشه، چه عرفان نظری باشه، و بعد تاریخ، باید به همه اینها مراجعه کرد. بعد از اینها میشه جمع بندی کرد که مقام انسان کامل کجاست، آیا آنچه راجع به ائمه گفته شده قلوه یا نه، و با آیات قرآن سازگار هست یا نه، با روایات سازگار هست یا نه. این میشه کار عالمانه، نه کار سطحی که آدم زیاد کردن تو میکنن دیگه. و این گویندهی که دیشب ازش گفته شد یه کار بسیار سطحی و بسیار پرتناقض و معلوم از روی حالت روانی این حرفا رو گفته میشه تا بخواد یه بحث علمی باشه. مثلا همین گوینده، همینطور گاهی وقتا آدم باید یه حد اقل تقوا و صداقت در گفتار داشته باشه و در دشمنیش هم مروت داشته باشه دیگه، با دشمنش هم طوری دشمنی کنه که عالم آدم نگن که بی انصافی کرد. الان مثلا خلفا ما قائلیم که جائر بودند و حق امیرالمومنین رو گرفتن، اما آیا سارق هم بودن؟ دارم پول مردم رو بدزدن؟ مطرف هم بودن دوتا خلیفه اول که اشرافی زندگی کنن؟ خب نبودن. نمیشه چیزی که نبودن و به چون جای دیگه ظلم کردن بگیم اینم بهشون ببندیم. حق همون مقدار، اگه کسی 99 تا خطا داره یه دونه کارش درسته، همون یه دونه کارش درسته، نمیشه گفت غلطه. که عثمان بسیار آدم بدی، ولی توحید مصاحفی که انجام داد کار خوبی بود. اون کار خوبی بود، گرچه در کل چون قاصب بود همون کارش هم ارزشی که چیز کنه که براش ثوابی و بهره اخروی محقق کنه نداره، ولی کار بدی نیست. خب وقتمون گذشت. این میخواستم یه نکته دیگه هم بگم، سعی میکنم تو هر 7-8 دقیقه کشات کمتر عرض کنم. حالا میریم یه سوال عینی بنده از شما سوال میکنم. این چند روز پیشا که ما تو این برنامه تلویزیونی صحبت کردیم، گفتیم ارسطو، بعضیا احتمال دادن، اتفاقا تو بعضی روایات هم هست اتفاق، که مثلا پیغمبر بوده. یه آقایی همونجا پیام داده بودن به برنامه که این حرفا چیه، شیادیه، اینا حق بازیه، چه بچه. ما که وظیفه خودمون دیدیم دعا کنیم. یعنی آدمی که اینطوری حرف میزنه خیلی مثل بنده است دیگه، محتاج دعاست. حالا بنده راجع به چیزش روشن‌تری سوال میکنم. ما میخوایم ببینیم فردی به نام داوود و سلیمان، یه پدر و پسری هستن در تاریخ، اینا چه جور آدمایین؟ پیامبرن یا نه؟ و بعد چه جور شخصیتی دارن؟ آدمای عادلی بودن یا ظالمی بودن؟ آدمای نرمالی بودن یا آدمای خیلی عجیب و غریبی بودن؟ بعد به کجا مراجعه کنیم؟ ما به عنوان یک غیر مسلمان ها میخوام تاریخ رو نگاه کنیم، میریم سراغ متون کهنه تاریخی دیگه. در تاریخ هم هرچی متن قدیمی تر باشه ارزشش بیشتره، چون به حادثه نزدیکتره دیگه. میگن مورخینی که در قرن مثلا یک از عاشورا مثلا حکایت کرده باشن، ارزش روایه، ارزش اون گفتار از کسی که قرن 12 حکایت کرده خب خیلی بیشتره دیگه. کجا خواب دیده؟ اون شاهد عینی بوده یا از شاهدان عینی شنیده؟ ولی این چی؟ بعد 10 قرن، بعد 7 قرن، بعد 5 قرن. پس ما میریم سراغ نزدیکترین متون به زمان این آقایون. میبینیم تو متونی که حالا یا متن مقدسن، اصلا به مقدسیش هم کار نداریم، مواجه میشیم با یک کتابی به نام عهد عتیق، تورات. ببینیم اینجوری گزارش داده، اول که میگه اینا پیغمبر نبودن، پادشاه بودن، تو کتاب پادشاهان ازشون ذکر شد. دو، این جناب داوود 99 تا زن داشت. بعد یه دونه از سربازای رشیدش، از اون بزرگوارای مثلا قاسم سلیمانیش، اینجوری از فرماندهانش بود به نام اوریا. این اوریا خیلی آدم جانباخته بود در راه دین. بعد ایشون رفته بود تو جبهه، داشت می جنگید. طبق دو تا نقل جناب داوود داشت نماز می خوند، تو سوره صاد جریانش ذکر شد، داشت نماز می خوند. بعد یه دونه پرنده قرمز رنگ خوشگلی آمد جلوش، این نمازو شکست که بره پرنده ها رو بگیره. حالا شما حساب کنید که یه کفتر باز اگه در حال نماز خوندن باشه، نمازشو برای یه کفتر میشکنه؟ بعد نمازشو شکست و رفت کبوتر پرواز کرد، اینم رفت بالای پشه اون که بگیرش. همسر این اوریا داشت توی حیات خونشون مثلا استحمام میکرد، ایشونم دو چشچرانی کرد اون خانمه رو وایساد به نگاه کردن و خیلی خوشش آمد. سه، رفت با این زن شوهردار زنا کرد. چهار، این خانم بهش گفتش که من باردار شدم. گفت حالا چیکار کنیم؟ آبروزی میشه که نبوده، این 2-3 ماه نیست. 5، اوریا رو خواست و به یه بهانه آوردش تو شهر. گفت بیاین کارش دارم. گفتش که فلان کارا رو انجام میدی، یه نامه ای هم براش نوشت که اینو بده به فلانی. بعد گفت خب حالا که تا اینجا آمدی سراغ همسرت برو. اوریا نرفت تو خونه، تو کوچه خوابید. گفت چه نرفتی؟ گفت به خاطری که یاران من دارن اونجا جلوی تیر و تفنگ و چندم نیزه و شمشیر خون میدن و تو خاک و خون میغلطن، مروته که من برم پیش همسرم لذتی ببرم؟ من نمیرم. سربازش اونجوری، مثلا پیغمبرش اینجوری. فرداش به شراب داد که مست بشه بلکه بره، بازم نرفت. حتی در حالت مستی با مروت تر بود از این آقا. خلاصه تو نامه نوشت که به اون فرمانده حالا بالاتر که این اوریا رو بفرست در فلان منطقه، بگو در سیمتری دشمن بره به جنگ. خب سیمتری تیر بهش میخوره دیگه. گفت من که خب تیر بهم میخوره تو سیمتری، آخه این چه فرمانیه؟ گفت داوود داده. گفت چون داوود گفته چش. رفت و تیرم خورد و کشته شد دیگه، یعنی کشتش تا بعد بره اون زن رو تصاحب کنه. بعد فرزندش هم که قدرت طلب بود سلیمان و جنگ های زیادی را انداخت برای گسترش قدرتش و رسمن بت پرستید. اینایی که گفتم متن تورات بود. خب اینجا که این متن تاریخی رو میبینیم، شما خودتون از قرآن خالی کنین ذهنتون رو، و این نسبت به این آدم چه فکر میکنین. بعدم میایم تو روایات اسلامی ببینیم عجب از قول پیغمبر هم همینا نقل شده. کی نقل کرده؟ کعب الاحبار. که اسمش روشه دیگه، کعب الاحبار، یعنی بزرگ علمای یهودی، شیطان مجسم. وقتی که زبان امیرالمؤمنین رو بستن، خب بابا ما تو مملکت سعد بن ابی وقاص داشتیم که هم سو با خلفا بوده دیگه، چه بودم خود خلفا، حالا اونا خیلی حواسشون نبوده به مسائل علمی، کسای دیگه بودن که بالاخره حرف از پیغمبر زیاد شنیده بودن. آدم قحطی که نبوده، کعب الاحبار در زمان پیغمبر اصلا مسلمان نشد، تا لحظه آخر یهودی موند. تو بعضی از نقلات در زمان اواخر خلیفه اول مسلمان شد. بعد این آقا امروز اسلام آورده، فردا شده عالم اسلام. ای خب حرفای اسلام از کجا شنیده؟ نبوده که اصلا. هرچی حرف تو تورات و متون مقدس یهودی و مسیحی بود، این آقایون مثل کعب الاحبار، تمیم داری، وهب ابن منبه، عبدالله ابن سلام، دیگران به اسم روایات اسلامی پر کردن تو فضای مسلمان ها، اینقدر که دیگه خیلی وقتا اصلا شناخته نمیشه این روایت از روایت حق، پره. و شما اگر مثل مثلا داستان آفرینش رو، حضرت آدم و حوا و شیطان و سجده و اینا رو تو روایات اهل تسنن نگاه کنین، اصلا انگار ترجمه توراته. تورات رو ترجمه کرده، اسمش قال رسول الله امثال اینا گذاشته نقل کرده، یا بعضی هاش هم دیگه خجالت کشیدن قال رسول الله بزنن. البته خب حالا شما به عنوان مورخ بعد میبینیم یه عده‌ای میگن ما شیعه هستیم، اینا رو نفی میکنن، میگن نه داوود اینجوری نیست، شما یه مستشرقین، در این راجبه مثلا اینا بس بررسی میکنین، میگین کدومش درسته؟ اون قدیمی تره، معتبرتره. این بی خود میگه که داوود و سلیمان معصومن و پیغمبرن و اینا. توجه فهمیدین چی شد؟ اگر شما حالا خود ما، تازه ما قرآن داشتیم اینجوری شده، سنیامون اینجوری هن، نعم العبد انه اواب راجب حضرت سلیمان میگه، راجب این بزرگوار اونا رو در آوردن. قاطبه مسلمین هم پذیرفتن که وقتی که امیرالمومنین به حکومت رسیدن، که ابوالاحبارها این حرفای پرت و پلا رو گفته بودن دیگه، که حضرت امیر فرمودن هر کی نسبت به حضرت داوود این نسبت این داستان رو تعریف کنه، من 160 ضربه شلاقش میزنم، 80 ضربه برای قذف مؤمن، 80 ضربه هم چون پیغمبر معصومه نسبت بهش این حرفا رو میگن. یعنی این حرفا پر بود، رایج بود، دهن به دهن میگشت. راجب حضرت لوط شبیه این، اون گفتم با اون زن شوهردار حضرت داوود این کار رو کرد، بعد بچه به دنیا آمد، سلیمان همون بچه است تو اون کتاب داره. حضرت لوط با دو تا دخترش، از یکیشون فرزندی به دنیا آمد که جد حضرت موسی است. متن دیگه محقق هم به متون مراجعه میکنه، صرف تاریخ، تاریخ انسان رو به قعر جهنم میبره، تاریخ تنها بدون تحلیلش، بدون فهمش، این تاریخ دیگه. داستانی در سوره نور آمده، این دیگه بیم جلوتر، جلوی جلو که بحث خیلی گم نشه. جریان افک که قرآنم به شدت باهش برخورد کرده، که به یک بانوی تهمت ناموسی زدن، کیا؟ مسلمون ها. بعد اهل تسنن میگن این راجب عایشه است، یعنی بعضی از مسلمین راجب عایشه تهمتی زدند و ایشون آیات در موردش نازل شد و همیشه ایشون تا آخر عمرش مباهات میکرد که راجب من آیاتی نازل شده و خدا از حیثیت و شرافت من دفاع کرده، مدافع من خدا شد، سندش هم قرآن کتاب ابدی. شیعیان میگن که این داستان نخیر، اتفاقا تهمت زننده عایشه بوده، تهمت خورنده فردی بوده به نام ماریه. این جناب ماریه قبطیه به خاطر اینکه از پیامبر فرزندی آورد، نوعاً مورد حسادت این زنها واقع می شد. حالا شاید یک محاسن دیگه ای هم داشته، خصوصاً ظاهراً محاسن اخلاقی برجسته ای داشته ایشون، و پیامبر به خاطر اون ایشون رو دوست داشتن. بعد به خاطر این جهت همیشه باهاش مسئله داشتن دیگه، خصوصاً این دوتا دخترای دوتا خلیفه حفظه و عایشه. بعد یه وقتی عایشه تهمت زد نسبت به اون، گفت تو اینقدر میگی ماریه ماریه، این ماریه با یه فردی فلان فرد که حالا داستان مفصلی داره ارتباط داشته، پیامبرم خیلی ناراحت شدن، گفتن از کجا میگه؟ اونم گفت من مطمئنم دیگه، خبرها قطعیه. این روایتی که شیعه نقل کرد. بعد پیامبر به امیرالمومنین گفتن برو اون فلان فرد رو بزن بکش، اونی که این اتفاق رو مثلا نسبت بهش گفته. اتفاق نزد امیر آمدن برن بزننش و بکشنش. بعد این فهمید فرار کرد، فرار کرد رفت بالای درخت. یه لحظه حضرت امیر این که رفت بالای درخت چشمشون افتاد، دیدن اصلا این مروت و اینا نداره. آمد به پیامبر گزارش داد، گفت این آقا چیزه، این مخنثه، نه مرد نه زن. بعد رسول اکرم ناراحت شدن و بعد آیه رو توبیخ کردن و این آیات نازل شد. این چیزیه که شیعه میگه. میخواستم بگم تازه آنچه راجب شیعه میگنم اینطور نیست و مشهورم هست و قطعنم غلط. همون روایت اهل تسنن صحیحه. چطور صحیحه؟ وقتی که آیات رو تحلیل میکنیم این حرف شیعه میخواسته، حالا یا مبغض بوده یا نادان بیتقوایی بوده کسی که این روایت رو درست کرده، حتی به همه نسبت دادن ولی روایت غلطه، میخواسته اون فضیلت رو از عایشه دور کنه. بهترین حالته که بتونیم توجیهش کنیم این جاهل این روایت رو، اینه میخواسته این فضیلت رو از عایشه دور کنه. نتیجهش این شده یک رذیلت بزرگی برای پیغمبر اثبات کرده. تا بعد آیش رو بخونیم ببینیم چی میگه. الحمدلله رب العالمین. اگر دوستان خواستن ملاحظه کنن آیش تو سوره نور آیات اوائل سوره نور 10 تا 20 اون حدود است. تو تفسیر نمونه جایی ملاحظه کنن.